بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. از جهت یادآوری میگم، گفته بودیم که در رابطه با زندگی یا در واقع ازدواج یا یک خانواده، سه تا مرحله رو ما باید داشته باشیم. یکی این که خانواده تشکیل بدیم، بعد اون رو تحکیم ببخشیم، یعنی محکم کنیم، و بعد انشالله از تحکیم این خانواده به تعالی و رشد برسیم. مراحل تحکیم رو من به 3-4 موردش اشاره کردم و به عنوان یادآوری به اونا اشاره کرده و به موارد دیگرش هم میپردازیم. گفتیم اولین موردش این بود که نسبت به تعهدات همدیگر وفادار باشیم. اشاره کردم که یادمون باشه در اون روزهای نخست که میشینیم انتخاب کنیم، تو جلسات صحبتامون یه حرفایی رو بزنیم، یه نکاتی رو بهش اشاره کنیم که یادمون باشه تا آخر باید بهش متعهد باشیم، نه صرف فقط به اصطلاح جاذب بودن مجلس خواستگاری یا فقط اینکه نسبت به همدیگه یه ایجاد جاذبه‌هایی رو بکنیم. صرف صحبت کردن، او تعهداتی هم که به عنوان یه انسان و به عنوان یه مسلمان برگردنمون میفته به اونها هم توجه داشته باشیم. نکته دوم، اوقاتی رو از زندگی برای خودمون به تناسب نیازهامون قرار بدیم. حالا اگر یه خانوم و آقا با هم زندگی میکنن به نیاز به همون تناسب، اگر دارای فرزند میشن به نیازهای اون فرزندان، به تناسب جنسیت، به تناسب سن بچه، ما باید فرصت بذاریم. اوقات در زندگیمون از این 24 ساعت باید مشخص باشه که هر کسی در زندگی چه قوانینی و در واقع چه زمانی رو برای خودش داشته باشه. یک نکته دیگه که به عنوان یک مرحله از مراحل تحکیم هست، رعایت اصول اخلاقی و ارزش‌هایی که مورد قبولمون هست. به عزیزان مراجع گاهی میگیم که اخلاق طرفین رو بشناسیم. یعنی چی؟ یعنی اون رفتار فرد، اون رفتارهایی که نمودار شخصیت اون فرد هست. حالا اونا رو دیدیم، پسندیدیم، انتخاب کردیم، حالا اونها رو چجوری نگهش داریم؟ خب لازمش اینه که به اون اصول پایبند باشیم، به اون اصول معتقد باشیم و نه تنها اون گذشته رو به اصطلاح نظر عملی داشته باشیم، بلکه روز به روز رو به رشد حرکت کنیم و به ارزش‌های بهتر و والاتری معتقد و عمل بکنیم. حتما در زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم. برنامه ریزی رفتن و آمدن، برنامه ریزی زندگی به عنوان یه تفریح، برنامه هر چیزی که فکر میکنیم در زندگی ما مورد نیازه، تا یه برنامه ریزی کنارش نداشته باشیم نمیتونیم بهش به نحو صحیح بپردازیم. اگر همین اول زندگی، همطور که وارد زندگیمون میشیم، شروع کنیم، اینا یه سری چیزایی که خیلی اولش جاذبه ولی بعدا به دست فراموشی سپرده میشه و اینجاست که تزلزل در زندگی پیدا میشه. ما میخوایم تحکیم رو معنی کنیم. برنامه ریزی هایی رو که در زندگیمون میخواییم داشته باشیم به این نیت که میخواییم از فرصت هامون استفاده کنیم و در مسیر رشد قدم برداریم. پس برای زندگیمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، انواع کارها با انواع برنامه ریزی ها. سعی کنیم در دسترس باشیم. یعنی چی؟ یعنی سعی کنیم خانواده رو آزرده از غیبت هامون نکنیم، خانواده رو مشوش نکنیم ذهنش از اینکه نیستیم، چه خانوم و چه آقا. این به این معنی نیست که همه یه دقیقه زندگیمون رو در اختیار همدیگه قرار بدیم، بلکه فقط به همون مقداری که طرف ما، که هر کسی فرق میکنه، به همون مقدار سعی کنیم که احساس بکنه فرد میتونه با ما در ارتباط باشه. این نباشه که یه وقتی تصمیم بگیره نباشه، بعدم بگه خب دسترسی پیدا نکردم، تلفن نه اینا خودمونم میدونیم بهانه است. نکته‌ای که امروز میخوام بهش اشاره کنیم به عنوان نکته جدید، رعایت یک سری آداب و سننه. با هر فرهنگی ما امکان داره تشکیل زندگی بدیم. یه خانم از یه شهر دیگه و یه خانم از یه شهر دیگه. حتی امکان داره در یه شهر دو تا قریه جداگانه با دو فرهنگ متفاوت باشه. به هر حال ما وقتی وارد خانواده میشیم، خودمون دو نفر که نمیخوایم زندگی کنیم. ما میخوایم با خانواده ها هم مرتبط باشیم. لازمه این ارتباط رعایت احترام و قوانین نیست به عنوان سننی که اونا دارن. شاید عزیزان شنونده خورده بگیرن ما همش باید مطیع سنت هاشون بشیم، سلیقه هاشون بشیم. نه، ما میتونیم در عین حالی که شخصیت فردی خودمون رو حفظ بکنیم، به اون قوانین و یا اون آداب و سننی هم که اونا معتقد هستن احترام بذاریم و مطمئن باشید با احترامی که به اونها میذاریم ارزش خودمون رو بالا میبریم. به اونا هیچی نمیشه، این خودمونیم که به خاطر که احترام به خودمون میذاریم اونا فکر میکنن که ما در راستای اهداف اونها هستیم. و خانواده هایی که در این مسیر شاید اصلا خیلی چیزایی رو انجام میدن ما قبول نداریم، نمیتونیم برخورد کاملا تخاصمی بگیریم، بلکه میتونیم یواش یواش با تاثیرگذاری که میتونیم روشون داشته باشیم معتدل کنیم رفتارها رو. یه نکته خیلی مهم میخوام اشاره کنم. این که من اینو میخوام بهش مقدار بیشتر بپردازم. یه اصل رو ما در وجودمون قرار بدیم. این که ما امکان داره اشتباه کنیم. هر انسانی امکان داره اشتباه کنه. حتی خیلی از ماها که ادعاهایی رو داریم امکان داره در یه جاهایی موفق باشیم، در یه جایی اشتباه کنیم. چرا میخوایم تو زندگیمون همیشه فکر کنیم تو اشتباه کردی؟ و اصلا متهم کردن بزرگترین ضربه به زندگیه. مگه ما زندگی کردیم یا تشکیل دادیم که میدون جنگ درست کنیم، که یکی بجنگد و یکی ببرد، به اصطلاح متهم بشه و یکی به اصطلاح این اتهام رو وارد کنه و به عنوان برگ برنده باشه. ولی اگر احساس کنیم که گاهی میتونیم اشتباه رفتار کنیم، عصبانی هستم، نمیتونم چه جمله میگم، یا به هر حال عجله دارم، امکان داره یه کار ناشایستی رو انجام بدم، اگر این اصل جایز الخطا بودن رو رعایت بکنیم، چند تا حسنه داره. وقتی میگیم ببخشید فکر میکنم اشتباه کردم، آتش هیجان اون فرد که در مقابل ما جبهه گیری میکنه اولا فروکش میکنه. این که من از خودم کاهش میدم، خودم رو پایین میارم، رشد میکنم. نکته سوم، وقتی من اومدم پایین و در نتیجه رشد کردم، فردم از اون حالت عصبیت اومد، یک اتصال درونی برقرار میشه و در واقع یه زنگهای جاذبه بین این دو نفر ایجاد میشه. حالا اگر ما این حالت رو تمرین کردیم در بین زن و شوهر، بین خود افراد، این میتونه در آینده در مسائل تربیت بچه هامون هم تاثیرگذار باشه. چرا همیشه ما پدر مادرها فکر میکنیم ما درست میگیم؟ سفارشات زیادی ما از ائمه اطهار داریم که چقدر به ما سفارش شده. که من یه روایتی دیدم از پیامبر صلوات الله علیه، برام خیلی جالب بود که همیشه گفته ها اینها جالب است اما ما بی خبریم، که من از علم نداشتن شما نمی ترسم، از نقص در علمتون یعنی کم دانستنتون می ترسم. یه جای دیگه این همین حدیث رو دیدم، از ندانسته هاتون نمی ترسم، از دانسته هاتون می ترسم که نمی دونید چجور اینها رو اجرا کنید و پیاده کنید. پس این چی به ما میگه؟ چه زنگ خطریست؟ پس امکان داره خیلی چیزا بدونیم، خیلی چیزا رو هم ندونیم. خیلی چیزها رو میخوایم درست اجرا کنیم ولی اشتباه اجرا کنیم. و این باعث میشه اگر این مسئله رو تو زندگی حل کنیم، پایه های زندگیمون رو محکم بکنیم. به چهار مورد اشاره کردم، دو سه مورد دیگه هم هست تا به اندازه که زمان بهم اجازه بده به اونها هم میپردازیم و مراحل تحکیم رو به اتمام میرسونیم. در رابطه با تحکیم خانواده، نکته‌ای که خیلی مهمه بحث رعایت گفتگو و مذاکرات بر پایه اصول اخلاقیه. یکی از مشکلاتی که ما داریم در رابطه با گفتگوهامون، یه سری اصول رو باید رعایت کنیم، رعایت نمی‌کنیم. گاهی مثلا میشینیم دور هم دیگه حرف میزنیم، حالا اگر این صداها ضبط بشه یا یکی از بیرون وارد بشه، فکر میکنه ما داریم با هم دعوا میکنیم، جنگ و دعوا داریم راه میاندازیم. یه سری الفاظ رو به کار میبریم که اصلا شایسته یک خانواده نیست. ما سعی کنیم اولا با هم گفتگو داشته باشیم، مذاکره داشته باشیم تو تصمیم گیریامون، تو کارامون، ولی اصولی رو رعایت کنیم که پشت سرش بعد از این برنامه احساس آرامش داشته باشیم، نه اینکه عصبی شده باشیم. و اینا سعی تو این جریانات این شکلی صحبت کردن، اجازه دخالت به فرد میدیم درست صحبت بکنه، تجاربشو بگه، ما هم صحبتهایی رو بکنیم و به هر حال از این گفتگوها حکم یا در واقع اون حکمرانی مطرح نمیشه، بلکه ما سعی میکنیم نظرات دیگران رو نسبت به اون موضوعی که مطرح کردیم بشنویم و به یک تحکیم برسیم. یه مسئله که هست توی خانواده و یه نکته‌ای که هست، اینکه ما گاهی مشارکت، نظرخواهی، مدیریت، تصمیم گیری و خیلی چیزها رو تو خونه یادمون رفته. فکر میکنیم همیشه باید یک نفر تصمیم بگیره، فکر میکنیم همیشه باید یک نفر مدیریت کنه. ما خانوادمون برای همدیگه است، پس باید با هم مشارکت داشته باشیم. ما میخوایم با همدیگه زندگی کنیم، پس باید نظر همدیگه رو داشته باشیم. ما میخوایم با همدیگه به اصطلاح این کاروان زندگیمون رو به حرکت بدیم، پس هر دو باید ساربانی کنیم و تو تصمیم سازی هامون و تصمیم گیری هامون همدیگر رو دخالت بدیم. من الان دارم رو زن و شوهر مانورشو میدم، ولی اگر همین شیوه رو ما ادامش بدیم، در آینده فرزندان خوب و موفقی هم پرورش میدیم و اونها هم انشالله زنان و مردان موفقی برای زندگیشون خواهند بود. اگر میخواییم فرض کنید که یه چیزی رو تهیه کنیم، یه مسائل رو مطرح بکنیم تو خانواده، بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، تشریک مسائل بکنیم، نظرهای هم دیگه رو بگیریم، اون آخر سر یه نفر به اصطلاح مدیریت رو انجام بده و اون تصمیم رو ارائه بده. نکته بعدی که خیلی مهمه، فکر میکنم همه موارد مهم بوده اگه توجه داشته باشن، ولی خب اینم یکی از اون نکاتی است که توجه به اصل رازداری داشته باشیم. ببینید، زن و شوهر با هم دیگه یا پدر و مادر و فرزندان با هم دیگه حتما باید رازدار هم دیگه باشن. مثلا یه مشکلی برای یه خانم پیش میاد، آقا مطرح میکنه، با آقا با هم میشینن صحبت میکنه، یا برای آقا پیش میاد خانم داره، دیگه فردا خانواده خانم میفهمن، از اونور خانواده آقا میفهمن. یا یه مشکلی برای فرزند پیش میاد، خانم میشینه مثلا با شوهرش در میان میذاره که این مشکل برای فرزندمون پیش اومده، این بلافاصله فردا همینو به رو بچهش میزنه، میگه اینجوری پیش اومده. خب این رازداری تو خانواده دیگه از بین میره. زن و شوهر باید با هم رازدار برای همدیگه باشن، زن و شوهر در مسئله فرزند رازدار همدیگه ولی بدون خبر فرزند باشن. هر کدوم که فکر میکنن بهتر این راز رو بدونن به فرزند بگن، اون باید اعلام بکنه، ولی هیچ وقت مسائل زندگیشون از همدیگه پنهان نذارن. در مسائلی که مطرح میکنن سعی کنن خوشگو باشن. من همیشه میگم خوشپوشی، خوشگویی، اینا هر کدوم به ترتیب سخت‌تر میشه. خوشرویی، خوشگویی، خوشخویی. پوشش خب خیلی راحت آدم میتونه خوشپوش باشه، بعدم چهرهشو به هر شکل میتونه متبسم نگه داره، ولی خب همین که متبسم نگه میداره بتونه از کلمات شیرین استفاده کنه، یه زحماتی بالاخره باید متحمل بشه یا آموزشی ببینه. بعد از اینکه این مسئله مرحله رو گذراند، خوشخو باشه، یعنی اغماز بکنه، یعنی ایثار بکنه، یعنی چشم پوشی بر سر یک سری اشتباهات داشته باشه. خب این سخت تره. اگه این 4 تا ضلع مثلث خوش رو که من مطرح کردم تو زندگیمون اجرا کنیم، هم در رابطه با همسر بودنمون، هم در رابطه با فرزندانمون، خیلی مسائل رو بهتر میتونیم تحلیل بذاریم روش. یه نکته دیگه هم اعتماد داشتن به همدیگه است. زن و شوهر سعی کنن از ابتدا اعتماد به همدیگه رو جلب کنن. من اینو یواشکی میخواستم بگم ولی نمیدونم چجوری بگم. زن خوب، مرد خوب، اعتماد به همدیگه بکنید و برای جلب اعتماد همدیگه تلاش کنید. ما چند وقت میتونیم به همدیگه دروغ بگیم؟ ما چند وقت میتونیم به فرزندمون دروغ بگیم یا اعتماد رو نگه داریم؟ بالاخره راز ما برملا میشه. اعتماد داشتن در زندگیمون به تحکیم میکشه. و آخرین نکته‌ای که در رابطه با تحکیم میگم، شناخت تهدیدها و فرصتها در یه بحرانی به نام زندگی است. یعنی چی؟ یعنی هوش هیجانی داشته باشیم، یعنی بدانیم کجا باید خوب فکر کنیم، کجا باید عصبانی نشیم، کجا باید تصمیم بگیریم، کجا باید ریسک کنیم، کجا باید این هیجانات درونی خودمون رو درست هدایت کنیم. این زندگی رو ما اگه یه به اصطلاح بحرانی، نمیخواستم از کلمه بحران استفاده کنم، ولی زندگی در اصلش یه بحرانه، برای فرد حاکم میشه میاد، اما اگر بیاد از این بحرانش به بهترین صورت استفاده کنی، یعنی بهره برداری از فرصتهای درست این زندگی. اما اگر نه، این فرصتها رو نبینه، تهدیدایی که این زندگی رو به اصطلاح ایجاد میکنه، دنبال این زندگی هست، حالا یا خانواده است یا مسئله شغل یا پول یا هرچی، این تهدیدا چنان میاد تو این زندگی، فرصتها میسوزه، از بین میره. برای تحکیم بخشیدن به زندگیمان از فرصتها و تهدیدها غافل نباشیم. یکی از بندهایی که در بحث مراحل تحکیم خانواده ما مطرح کردیم، بحث رعایت گفتگو و اصول مذاکره بود. گاهی ما مطالبی رو که میخوایم با طرف مقابلمون مطرح کنیم، نمیدونیم به چه شکلی مطرح کنیم. فرد مقابلمون از نظر دریافت، مقدار به اصطلاح توان علمیش، یا اون موضعی که فکر میکنه، یا اون حالتی که داره، غافل اگر بشیم و اطلاعی نداشته باشیم، نمیتونیم حرفمون رو اونجور که میخواییم به کرسی بنشونیم. در یک گفتگو پیام دهنده، پیام و پیام گیرنده در سه ضلع مثلث قرار میگیرن تا این ارتباط برقرار بشه. اگر در این مثلث ارتباطمون یکی از این اضلاع ناتوانی داشته باشه، اون پیام نمیرسه. پس در ارتباط با زندگی، یه زن و شوهر وقتی میخوان صحبت کنن، یه پدر و مادر وقتی میخوان با فرزند صحبت کنن، یا فرزند میخواد مثلا با خانواده ارتباط برقرار کنه، هر کدوم یه شرایط خاص خودشو میپذیره. وقتی که ما فرض کنید که یه تلفن رو برمیداریم به کسی زنگ میزنیم، اصلا از اون ور خط خبر نداریم که چه طرف در چه حالی هست، در چه موضعی هست، آیا الان حرف ما رو میتونه بگیره. انتظار داریم همون گونه که ما حس میکنیم و میخوایم اون طرف مقابلمون هم داشته باشه. این تنها به این بر نمیگرده چون من حالت فرد رو نمیبینم پس باید درست اون گونه که هست نظر بده برام، بلکه ما حتی روبروی هم قرار میگیریم نمیتونیم بفهمیم طرف الان تو فکر چیه. لذا سفارش میکنم یک زن و شوهر با هم دیگه، حالا بعداً به مرحله بعدی اشاره کنیم، همسری که از بیرون میاد خیلی خسته است، حالا خانم یا آقا، همسری که الان ناتوانی داره در بیماری، همسری که الان فکرشو باید به یه کار دیگه ای مشغول کنه در رابطه با یه تصمیم گیری، مسلماً این روحیه پذیرش درست پیام ما رو نداره. و توانمندی یک زن و مرد در ارتباط این مذاکره اینه که فرد رو ببینه چقدر میتونه الان مطرح بکنه موضوعشو. مثلا شما دیدید معمولا نزدیکای افطار، خب اون به اصطلاح سوخت و ساز بدن دچار مشکل میشه، قند خون معمولا پایین میاد، اونجا جای بحث فلسفی نیست، جای بحث استدلال یا تفکر نیست. و معمولا اصلا سفارش میشه که مثلا بعد از اذان صبح آدم وقتی به هر حال بیدار باشه از اون هوای پاکی که میتونه استفاده بکنه در یه فرصتی که مغز رو خستگی داده، بالاخره یه ارتباط معنوی پیدا کرده، اونجا خیلی راحت میتونه بهتر فکر کنه، بهتر تصمیم بگیره. خیلی کتابای زیادی هم هست که چگونه مذاکره کنیم، اصول صحیح مذاکره و غیره، ولی حالا ما نمیخوام به این کارهای به اصطلاح کلاسیک و کلیشه‌ای بپردازیم. ولی به هر حال یک زن و شوهر بعد از یه مدتی زندگی خیلی خوب میتونن بفهمن آیا الان وقت حرف زدن هست یا نیست، آیا الان وقت تصمیم گیری هست یا نیست، آیا الان وقت طرح و پیشنهاد یه موضوع هست یا نیست. این نکات اگر ما با رعایت چارچوب اصول اخلاقی رفتار و در واقع همون ادب و متانتی که لازمه توجه داشته باشیم، در مذاکراتمون حتما موفق خواهیم شد. ما خیلی جاها ارتباطمون ارتباط کلامی نیست، حتی در رابطه با ارتباط عاطفی به خانواده ها اینو زیاد سفارش میکنه. ارتباط ما خیلیش از راه نگاه میتونه باشه، ارتباط ما از راه خوب شنیدن میتونه باشه، یعنی فقط خوب بشنفیم. ارتباط ما از نظر نگاه، حالا بحث عاطفیش هم که در نظر بگیریم، گاهی فقط تعمقی که در اون نگاهمون میفته و قرار میگیره به فرد مقابل نگاه میکنیم، یعنی که داریم کاملا ارتباط و کلام شما رو میگیریم، پیام شما رو میگیریم. و ما بارها حتی سفارش شده که وقتی میخواین بعضی وقتا به مرحله میرسین که بچه رو مثلا میخواین تنبیه کنین، رفتار و کار تنبیه رو با یه نگاه به اون برسون. پس ما میتونیم این مذاکره به معنی ارتباط برقرار کردن رو در دیدار، شنیدار و کلاممون قرار بدیم و حتما هم در یه مواقعی حتما بهترین ارتباط و مذاکره ما سکوته، بهترین راه ارتباط ما نگاهه. و این متاسفانه ما از این خیلی غافل هستیم. من بارها شده که مثال زدم، کودکی که داره شیر مادرش رو میخوره، گهگاهی در حالی که داره میمکه توقف میکنه این مکیدنش رو، فقط مستقیم به چشمای مادر نگاه میکنه. آدم احساس میکنه تمام وجودش اینه که بگه مادر متشکرم، مادر ممنونم از اینکه این آرامش تو آغوش تو دارم، از اینکه دارم این حس رو پیدا میکنم. یعنی فکر میکنم زیباترین تشکر اون بچه در همون نگاهش خوابیده. و درست متقابل مادر وقتی میخواد این ارتباط رو برقرار بکنه، این حالت رو، فقط اونم با یه نگاهش، با یه لبخند. این که من گفتم مذاکره آوردم درست، فقط رو کلمه تذکر کلامی، به خاطر همین به این موضوع اشاره کردیم. ولی در واقع اگر به اسم ارتباط بخوایم به این نکته بپردازیم که خود مهارت ارتباطی بزرگترین مسئله است که باید همه تو زندگیشون رعایت بکنن. ما خیلی بچه‌هامون رو دوست داریم ولی نمیدونیم ارتباط چجوری برقرار کنیم. همسرمون رو خیلی دوست داریم ولی نمیدونیم چجوری ارتباط برقرار کنیم. این به عنوان عدم توانایی مهارت در زندگی که چون بحث مذاکره رو با مهارت آوردیم، خب این دیگه یه موضوع جدیدتری خواهد شد. و در یک جمله حتی اون مذاکره و حتی اون به اصطلاح ارتباط، همه می‌خوایم در راه اصلاح همدیگه و رسیدن پیام همدیگه باشه. خب این مسلماً جمع حالت بهتری پیدا میکنه و جمع مذاکره و ارتباط با همدیگه نتیجه بیشتری رو خواهد داشت. باز یکی از مراحل و زمینه‌های تحکیم خانواده است بحث اصل رازداری است. فقط یه نکته رو اینجا قبل از وارد شدن بحث، منظور ما این نیست که زن و شوهر رازشون از هم پنهان کنن، بلکه ما میخوایم بگیم زن و شوهر وقتی دارن زندگی میکنن یک سری اسرار همدیگر رو بهش پی میبرن، یک سری چیزا رو دریافت میکنن. این فقط مال خودشونه. زمان قدیم مادر بزرگا به بچه‌ها یا حالا پدر بزرگا به بچه‌ها میگفتن راز یک زن و شوهر رو فقط متکای اون باید بدونه. منظورش این بود که رازدار زندگی خودمون برای همدیگه، نه برای دیگران باشیم. اگر زن یه چیزی رو داره یا مرد یک چیزی رو داره، با همدیگه بشینن مطرح کنن، حل و فصلش کنن و بدونن در رابطه با این موضوع فقط خودشون و خدای خودشون باید کار رو انجام بدن. اگر ما این کار رو، یعنی این رازداری رو رعایت کنیم، بهترین ثمره اون بعد از یک زن و شوهر وقتی است که بچه دار میشن. مثلا شما دارید میبینید الان فریاد جامعه از این بلنده که گسست نسل ها از هم گسسته میشن، خانواده ها ارتباط با فرزند ندارن. ولی وقتی میشینی پای درد دل این جوونا که میگی خب چرا مثلا نسبت به خانوادت این اعتماد رو نداری، چرا انقدر حرفاتو با دوستات میزنی، میگه خانواده من هرچی بهش میگیم دیگه سریع به همه میگه. مراجعی رو من داشتم وقتی باهاش صحبت میکردم میگفتم خب چرا به مادرت نمیگی، میگفت خانم اولین چیزی که من بگم به مامانم بلافاصله بابام خبردار میشه. به مادر میگفتم خب شما چیکار میخوای بکنی، چرا این برخوردش کردی، میگفت خب خانم اگر به پدرش نگم به کی بگم. ما منظورمون این نیست که در رابطه با مسائل زندگی فرزندان زن از شوهر پنهان کنه یا شوهر از زن. شما دوتا چون شیدید یکی، هر دو با هم خبردار بشین. حالا ببینید این مادر بچه با مادر خوبه، خب مادر همیشه رازدار بمونه، پدر خبردار بشه، هدایت کنه به صورت غیر مستقیم، اصلا یه صحنه هم یا ایجاد نکنه که فکر کنه منم خبر دارم. یا اگر پسریست یا حالا یه دختریست با پدر ارتباطش قوی تره، باز وانمود بشه که فقط همین میدونه، ولی باز مادر اینجا به کمک پدر بشه تا به منتها رازدار باشن که ما خبر نداریم. ما حتما وظیفمون اینه که دروغ نگیم، ولی وظیفه نداریم راست بگیم. در این امر، در این موزه ما میتونیم از این شیبه استفاده کنیم و رازدار هم دیگه باشیم. ولی متاسفانه حالا اینکه تو مرحله بعدی بود، گاهی مثلا خانمی مشکل رو به آقا میگه یا آقا مشکل رو به خانم میگه، دیگه همه خبردار میشن. و وای از اون روزی که یک زن و شوهر تو زندگیشون احساس بکنن امنیت برای پیامشون و حرفاشون نیست. ما اتفاقا به این نکته، حالا چون تو رادیو معارف هم هستیم و ارتباط بیشتری با آیات و معارف دینی تو این برنامه دیده میشه، من جالب بود در یه تحقیق نگاه کردم که 71 بار کلمه بیت تو قرآن اومده. بعد از این 71 بار حدود مثلا 19 مورد، حالا یا 14 مورد الان یادم نیست، به موارد دیگه‌ای مثلا حالا بیت عنکبوت مثلا اینجوری مطرح شده بود. 55 بار قرآن به فقط بیتی یا خانه‌ای که محل زندگیه، محل تسکینه، محل تربیته، محل حفظ و امنیت روانی و به اصطلاح رشده، رعایت حریم دیگرانه. خب این زندگی اولین چیزی که میتونه توش رشد بده، یه سری چیزایی که ما الان به نام بردیم توش پیدا بشه، بودن همدیگه، با همدیگه، برای همدیگه رازدار بودن برای همدیگه هست. خب این دیگه اون خونواده وقتی این حسو داشته باشه که داره رشد میکنه، این خونه میاد میچسبه به یه خونه دیگه، اون خونه به یه خونه میشه جامعه. وقت اونجاست که این جامعه شکوفایی پیدا میکنه و اونجاست که این جامعه رشد پیدا میکنه. و یا اینکه مثلا قرآن که میگه شما لباس همدیگه هستید، هیچ وقت یه لباس به لباس دیگه را بروز نمیده حرفا رو. یعنی وقتی من میپوشم همه لباسامو، احساس میکنم همه با هم منو گرم میکنن، هیچ کدوم یکی گرم نیست یکی سرد.
بله.
و در زندگی هم رازداری نقش همون لباس رو در واقع میتونه پیدا بکنه که باعث سکنا و آرامش بشه. کلمه خوش رو ما همیشه خودم برها تو آموزش مینویسم به تابلو، یه کلمه خوش رو مینویسم، بعد روبروش مینویسم خوش رویی، خوشگویی، خوشخویی، خوشرفتاری. یعنی این کلمه خوش رو با چهار دید اگر ما نگاه کنیم، اینا خیلی تو تحکیم خانواده مؤثره. هر کدومش هم سخت‌تر از مورد قبله. وقتی میگیم خوش رویی، خب طرف میتونه فقط بشاش به شما نگاه کنه، حالا هرچی تو درونشه، فقط خوش رو باشه. وقتی میگیم خوشگویی، یعنی علاوه بر اون روی خوش، کلام خوش هم داشته باشه. وقتی میگیم خوشخویی، سخت تر میشه، یعنی علاوه بر چهره بشاش و کلام زیبا، اغماز کنه، نادیده بگیره، چشم پوشی کنه، خوی و صفت عیسی رو در وجودش متجلی کنه. وقتی میگیم خوش رفتاری، بعد از این چهار مرحله حالا تو رفتارش هم نشون بده. اگر که این چهار مرحله به ترتیب هر کدوم سخت داره، ولی اینا رو وقتی توی مربعی قرار بدیم، در پناه این مربع زندگی به تحکیم میرسه، در پناه این مربع زندگی به امنیت میرسه، به آرامش میرسه و در یک جمله محکم میشه، ریشه‌شو به زمین میزنه، دیگه تو این زندگی اعتماد پیدا میشه، دیگه تو این زندگی رازداری پیدا میشه، دیگه توی این زندگی اصول اخلاقی. یعنی مثلا وقتی ما داریم میگیم خوشرویی، دیگه بود دینیش هم که بذاریم کنار، یعنی انسان بر انسان وظیفش خوشرو باشه، انسان با یه انسان وظیفش خوشگو باشه. ما نباید حریم انسانها رو پاره کنیم، نباید توهین به آدمها بکنیم. اگر از نظر انسانی به این نکات برسیم، بود دینی هم بهش پرداخته میشه. فکر میکنم اگر حالا خدا توفیق بده ما این مراحل 13 گانه تحکیم رو توجه بهش داشته باشیم، با توجه به زمان کممونم راهکارهایی که ارائه دادیم انشالله زندگی های محکم و استواری عزیزان ما خواهند داشت.